بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث کرامت انسان در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کرامت انسان در قرآن کریم بود. عنایت فرمودید که خدای سبحان کرامت را در مدار تقوا می‌داند. اگر کرامت در مدار تقوا شد، یعنی در اصل وجود و عدم و در حدوث و بقا و در شدت و در ضعف و در سایر شؤون تابع تقواست، یعنی اگر تقوا حاصل شد، اگر تقوا حاصل شد کرامت حاصل است، و اگر تقوا حاصل نشد کرامت هم حاصل نیست، و اگر تقوا در درجه قوی بود کرامت هم قوی است، و اگر تقوا ضعیف بود کرامت هم ضعیف است. پس در تمام شؤون کرامت تابع تقوا است. چرا؟ چون قرآن کریم محور کرامت را تقوا دانست، و هر فرعی که تابع اصل است در اصل وجود و عدم، حدوث و بقا، شدت و ضعف تابع اون اصل است، و ممکن نیست کرامت به درجه عالیه برسد و تقوا ضعیف باشد. اونگاه تقوا را بر محورهای معرفت و عبادت منظم کرد، پس کرامت دائر مدار تقواست، تقوا هم دائر مدار معرفت و عمل صالح است. بیان ذلک این است که خدای سبحان وقتی احکام و دستورات را بیان می‌کند، می‌فرماید این دستورات را انجام بدهید لعلکم تتقو. معلوم می‌شود تقوا تابع عمل صالح است، و عمل هم که بدون معرفت و آشنایی حاصل نخواهد شد. پس تقوا به معرفت و عمل صالح بسته است. گذشته از اون که در این زمینه مستقلن دستوری داد که از امام ششم سلام الله علیه اون دستور را توضیح خواستن، حضرت به دو پایه علم و عمل بیان کرد. اون دستور این است که در سوره مبارکه بقره آیه 63 این مطلب آمد، در سوره اعراف هم مشابهین آمده است که فرمود خذوا ما آتیناکم بقوت و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. گرچه این درباره بنی اسرائیل است، اما نه مورد مخصص است نه برای تورات خصوصیتی است که قرآن اون خصوصیت را نداشته باشد. فرمود خذوا ما آتیناکم بقوت و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یعنی تقوا حاصل نمی شود مگر اینکه اون چه خدا فرمود انسان با قوت بگیرد و متذکر بشود تا با تقوا باشد. پس تقوا تابع اخذ ما جاء عن النبی بالقوه است. اونگاه از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن، این که خدای سبحان فرمود خوزو ما آتیناکم به قوتن به قوت القلوب هم به قوت الابدان. منظور آن است که ما خوب بفهمیم یا محکم از فهمیدها دفاع کنیم. فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان. این حدیث شریف در محاسن برقی هست، دیگران هم نقل کردن، اصلش در محاسن برقی است. وقتی از حضرت سوال کردن که این اخذ به قوه به چه معناست، آیا ما محکم فریاد بزنیم یا فقط با برهان و ادله خوب بفهمیم، فرمود فریاد بدون فهم خوب به جایی نمی رسد. فهم خوب بدون فریادم سودی ندارد. فرمود خوزو ما آتیناکم به قوتن، هم به قوت القلوب هم به قوت الابدان، هم خوب بفهمید و خوب معتقد باشید و هم از عقیدتون با قدرت دفاع کنید. این می شود اخذ به قوه. پس اخذ به قوه عبارت از معرفت تام و عمل تام. اگر معرفت تام و عمل تام حاصل شد، اونگاه تقوا حاصل می شود. وقتی تقوا حاصل شد، کرامت حاصل می شود. پس کرامت دائر مدار تقوا است، تقوا دائر مدار اخذ به قوه است و اخذ به قوه دائر مدار معرفت کامل و عمل تام است. پس اگر تقوا ریشه کرامت شمرده شد، ریشه وسطی است نه ریشه نهایی. تقوا بدون معرفت و عمل صالح حاصل نخواهد شد. لذا فرمود خذوا ما آتیناکم به قوت و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. اونگاه میبینیم اصل مسئله و ریشه مسئله به معرفت برمیگردد. چرا؟ چون عمل را معرفت احیا میکند. انسان تا عالم و آگاه نباشد، نه به دنبال عمل میرود نه کیفیت عمل را به اخلاص میرساند. پس اگر به دنبال این آیات حرکت کردیم، میبینیم مبدأ اصیل کرامت را معرفت صحیح و عمل صالح میداند. خذوا ما آتیناکم به قوتن و ذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این اصل کلی است. اونگاه در موارد جزئیه نظیر صوم و امثال صوم فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در پایان مسئله صوم می‌فرماید لعلکم تتقون. اینها موارد جزئیه است، به عنوان ذکر مصداق بعد از اصل کلی است. وگرنه اون چه که اصل کلی است عبارت از معرفت و عمل صالح است. اونگاه خدای سبحان که برای کریمان درجه قائل است و فرمود مؤمنین را خدا بالا میبرد، افراد با تقوا را از درجه رفیع برخوردار میکند. این معنا را میفرماید در دنیا نظران ظاهر است، در آخرت برای همه ظاهر است. در آخرت به خوبی روشن میشود که متقیان در درجه بالا قرار دارند. در سوره مبارکه بقره آیه 212 فرمود که زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. فرمود دنیا طلبان گرچه متقیان را در دنیا به استهزا میگیرند، ولی اهل تقوا در آخرت بالاتر از اینها. چون آخرت ظرف ظهور حقایق هست. در دنیا اگر حقایقی برای عده‌ای مستور باشد، در قیامت برای همگان مشهور خواهد شد. همین معنا را که فرمود والذین اتقوا یوم القیامه فوقهم یوم القیامه در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان کرد که برای اینها غرف مبنیه است. آیه 20 سوره زمر این است که لاکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیه تجری من تحتها الانهار وعد الله لا یخلف الله المیعاد. خب اونگاه میرسیم به چیزهایی که راهزن این کرامت است، چون در نوع بحث ها ملاحظه فرمودید هم باید شرایط و موجبات مطرح بشود هم راهزن ها و موانع. تا به اینجا رسیدیم که کرامت تابع تقواست و تقوا هم تابع اخذ به قوه است و اخذ به قوه هم عبارت از معرفت تام و عمل صالح است. اما اون چه که احیانا ممکن است راهزن باشد و نگذارد انسان خوب بفهمد یا نگذارد به فهمیدهاش احترام عملی بگذارد، اونها را خود کریمان بیان کردن که ائمه علیهم السلام هست. همی سلام الله علیه در باره ائمه فرمود فیهم کرائم القرآن، یعنی گرچه همه آیات کریمان، اما برجسته ترین معارف قرآن کریم در باره ائمه است. اینا که به کرامت رسیدن این راه را طی کردن و به خوبی برای راهیان این راه بازگو میکنن. یکی از بدترین راهزنها همون زرق و برق دنیاست. هر بعدی از ابعاد دنیا که مطرح باشد بالاخره راهزن است، نمیگذارد انسان به کرامت برسد. این بینشی که در سوره مبارکه فجر خدای سبحان از بعضیان نقل کرد، فرمود این بینش باطل است و امر انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه، این بینش برای خیلی ها هست. قرآن فقط میفهمد این بینش باطل است. کلا این طور نیست. ما امتحان میکنیم بعضی را به مال بعضی را به فقر. اما حضرت امیر سلام الله علیه این معنا رو خوب تحلیل کرد، باز کرد، طوری که هیچ کس با اون تحلیل حضرت دیگه تردید ندارد. در خطبه 160 کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید به این که در پایان خطبه است، اون آخرین صفحش صفحه 228 و 229 همین چاپ صبحی ساله فرمود ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما یدل که علی مساوء الدنیا و عیوبها اذ جاء فیها مع خاصته. حضرت با خواص اصحابش گرسنه قرار داشتن، گرسنه شدن و زویت انهو زخارفها، زخارف دنیا از رسول خدا منزوی شد به گوشهی و حضرت در گوشهی دیگر قرار گرفت. ما عظیم زلفته، با اینکه زلفه و درجه و زلفا و مقام حضرت زیاد بود، مع ذلک حضرت با خواستش رنج گرسنگی را تحمل کردن. اونگاه فرمود فلینظر ناظرون به عقله، فرمود یک انسان متفکر با عقلش نظر کند، یعنی نظریه بدد. این نظر عبارت از تهدیق الباسر نحو المرئی نیست، یعنی چشم باز کردن و نگاه کردن نیست. این در این مقبوله که آمده نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی صاحب نظر باشد، یعنی نظریه بدد. فرمود شما صاحب نظر باشید، نظریه بدید، ببینید این بحثی که ما میکنیم نتیجه این بحث چیست؟ فرمود فلینظر ناظر به عقله، اکرم الله محمدن صلی الله علیه و سلم به ذالک ام اهانه. فرمود شما نظر بدید آیا خدای سبحان که وجود مبارک رسول حضرت را از مزایای دنیایی برخوردار نکرد، پیغمبر را اکرام کرد یا اهانت کرد؟ اکرمه به ذالک ام اهانه. فین از این دو حالم که بیرون نیست، یا اکرام است یا اهانت. فین قال اهانه، اگر کسی معاذ الله این چنین بپندارد که خدای سبحان که رسولش را از زخارف دنیا برخوردار نکرد، پیامبرش را اهانت کرد، فقط کذب والله العظیم، به خدا قسم دروغ گفت. یعنی این نظر، نظر کذب است، نه اینکه این او دروغگوست. یه وقت است که انسان از قول سخن میگوید، میگوید این قضیه کاذب است. یه وقت از نظر و از رأی سخن میگوید، میگوید این نظر مطابق با واقعی نیست، این فکر کاذب است، ولو شما به زبان نیارید. فرمود اگر کسی این چنین بپندارد که خدای سبحان با ندادن مال دنیا به رسولش، حضرت رسول علیه آلاف و تحیه و سنار معاذ الله، اهانت کرد، فقط کذب والله العظیم بالافک العظیم. چون دروغ ها یکسان نیست، گاهی باید انسان چندین سال دروغ بگوید، دروغ های معمولی، تا بشه کذاب. گاهی یه دروغ میگوید میشه کذاب، مثل جعفر کذاب. یه وقت انسان چندین سال باید دروغ بگوید که ملکه بشود کذاب، چون هر کاذب کذاب نیست. یه وقت یه دروغ مهم میگوید، با اون یه دروغ مهم میشود کذاب، میشود افاق. فرمود این یک کذب عظیم است، والله این کذب عظیم است، یعنی این نظر باطل است. و این قال اکرمه، اگر بگوید خدای سبحان که وجود مبارک پیغمبر علیه آلاف و تحیت و سنارا گرفتار آلودگی مال دنیا نکرد، پیغمبر را گرامی داشت، فلیعلم، یعنی این حرف حق است، پس بداند که نقطه مقابلش اهانت است. فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، خدا که یک عده اون را اهانت کرد، این انسانی که میتواند هم سفر فرشته باشد سرگرم دام است، پس خدا او را اهانت کرد. در سوره مبارکه فجر فرمود اون طور نیست که ما هر کرا مال دادیم گرامی داشتیم و هر کرا مال ندادیم اهانت کردیم، این طور نیست. اما عکسش چطور؟ حضرت میفرماد به این که اون اصل را خدا رد کرد و فرمود کلا، اما عکسش چطور؟ عکسش فرمود همه بزرگان عالم دستشون تویی بود. این خطبه اصولا صدر و ذیلش همین است. فرمود جریان داوود را بگم اینطور بود، جریان موسی را بگم اینطور بود، جریان عیسی را بگم اینطور بود، این خطبه شریف صدر و ذیلش همین است. بعد پایانش استدلال تحلیلی میکند، نتیجه میگرد، فهمد که همه بزرگان عالم که دستشون توهی بود، معلوم میشود اونا که گرفتار زخارف دنیایند اونا را خدا اهانت کرد، و اما سلیمان سلام الله علیه و امثال سلیمان، او اهل دنیا نبود، او هم به سه افراد عادی زندگی میکرد. فرمود بسیار خوب، بسیار خوب، پس پذیرش و سرگرمی و اشتغال به دنیا کرامت نیست بلکه اهانت است. و این قال اکرمه، اگر نظرش به اینجا منتهی شد که خدای سبحان وجود مبارک رسول خود را گرامی داشت، فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له و زواها ان اقرب الناس الی، دنیا را از نزدیکترین انسانها به سوی خود منزوی کرد و دنیا را برای دیگران گستراند. فتأسى متأسى به نبیه و اقتص اثره و ولج مولجه و الا فلا یأمن الحلکه فإن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه واله وسلم علما للساعه ومبشرا بالجنه ومنذرا بالعقوبه. تا پایان این خطبه شریف که ملازم فرمود. این یک نمونه. همین که انسان متعلق به این امور گسترده است و سرگرم این هاست، مثل آن است که شما یک حکیم فرزانه‌ای را وادار کنید به جمع زباله، او تمام وقتش به زباله جمع کردن می‌گذره. در اختیار حضرت بود، نه حضرت در اختیار اینها، در اختیار حضرت بودن، همه اینها رو به عهد به جاش صرف میکردن، خودش هم مثل سایر مردم زندگی میکردن، مثل امام مجتبی سلام الله. در خطبه دیگر، یعنی اواخر خطبه 165، این چنین فرمود. در همون خطبه معروف به اوصاف متقیان، نه در خطبه که جریان خلقت طاووس را ذکر میکند، در پایانش اینچنین میفرماید: قومان، یعنی اهل تقوا مردانی هن که لم تزل الکرامتو تتمادا بهم حتی حلو دار القرار و امنو نقلت الاسفار. مردان الهی، مردان با تقوا، کسانی هن که همواره کرامت با اینها بود، اینها را رهبری میکرد، متمادی هم در امتداد هم در طول هم اینها را اینقدر هدایت کرد تا بهشت. قومون لم تزل الکرامتو تتمادا به حتی حلو دار القرار، چون نه دنیا جای قرار است، نه برزخ آرامگاه است. دارالقرار تنها آخرت است که هر مسافر به اونجا که برسد می آرامد، قرار می گیرد، وگرنه دنیا و برزخ نیم راه. اونگاه حضرت فرمود که فلو شغلت قلبک ایها المستمع بالوصول الى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقته لزهقت نفسک شوقا الیها. شما اگر بدانید بهش چه خبر است و بعد از مرگ چه نعمتهایی به انسان میدهند، فرمود مشتاقانه به سراغ مرگ میروید و همکنون که من اینجا دارم حرف میزنم منو تنها میگذارید، اگر بدانید بعد از مرگ برای مؤمن چه خبر است. فضلا برای کسانی که شوق لقای حق دارند. ولتحملت من مجلسی هازا الى مجاورت اهل القبور استعجالن بها. فهمود اینجا رو ترش میکردید، مجاورت اهل قبور انتخاب میکردید. جعلنا الله و ایاکم ممن یسعى بقلبه الى منازل الابرار برحمته. همین حضرت که میفرماید بست دنیا بد است، باغبانی دارد که میگوید امیر المؤمنین سلام الله علیه مکرر میامد برای کندوکاو چشمه یا چاه این باغ زحمت میکشید. یک روزی آمد کلنگ رو از من خواست، وارد شد، تلاش کوشش کرد و عرق ریخت و سرانجام سنگ کنار رفت و چشمه جوشید. خب در مدینه باقی از خودش آب داشته باشد خیلی گرانبهاست. باغبان حضرت میگوید همین که حضرت با عرق ریختن تلاش کوشش کرد و سنگ رو کنار زد و آب چشمه جوشید، من دیدم از یک طرف آب از زمین می جوشد، از طرفی هم صیغه وقف از لبان مطهر حضرت جوشید. هذه صدقتون جاریه. اینو میگن هم تولید هم خدمت به مردم. اینو میگن بی دنیا بودن، نه معطل بودن و کار نکردن. اونم از پلیدترین بد زشتی عادت هاست. کار کردن و بسته نشدن به دنیا فضیلت است. حرف کسی که فرمود خدای سبحان که به دیگران دنیا داد بسط له دنیا فقط اهانه، همین شخص با این وضع میاد باغ مدینه را که مشجر کرد پر آب میکند و از اون طرف صیغه وقف جاری میکند. حاضهی صدقتون جاری. در این بیان هم تازه شوق مؤمنین متوسط رو ذکر میکند، اما اونها که جزء اوحدی از ایمانن که شوقشون قابل توصیف نیست. بعد میفرماید به این که در خطبه 183 وقتی این کریمه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب را معنا میکند، میفرماید به این که و اوصاکم بالتقوا، یعنی خدای سبحان شما را به تقوا سفارش کرد و جعلها منتها رضاه، تا تقوا نباشد کسی مرضی حق نیست. و حاجته من خلقه فاتقوا الله الذي انتم بعينه در مشهد و نواصيكم بيده، چون ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها و تقلبكم في قبضته، تمام تحولات شما در دست اوست. ان اسررتم علمه و ان اعلنتم كتبه قد وکل بذالک حفظتن کرامن، کرامت اون حافظین ایجاب میکند که لا یسقطون حقا ولا یثبتون باطلا، نه حقی را اسقاط میکنن نه باطل را اثبات میکنن. اونگاه فهمد و علمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج از چی؟ از چی خارج می شود؟ من الفتن، گرفتار فتنه نخواهد شد. این جمع است، با حلا با الفلاب است. یه انسان با تقوا در هر شرایطی از هر فتنه نجات پیدا میکنه. و نورن من الظلم، این نورن بیان همون و یرزقه من حیث لا یحتسب خواهد بود. و توضیح برای الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور خواهد بود. یه وقت انسان از فتنه نجات پیدا میکند ولی مشکلی را حل نمی کند، یه وقت از فتنه نجات میکند به نور میرسد. فهمود تقوا نه تنها صفت سلبیش این است که انسان را از فتنه میرهاند بلکه به نور میرساند.
یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم و یخلده فی مشتهت انفسه. هر چه که قلب او می طلبد او را در مشتهای نفسش جاودانه قرار می دهد و ینزله منزل الکرامت عنده فی دار نستمع حال نفسهی زلها عرشه و نورها بهجته و زوارها ملائکته و رفقاؤها رسله فبادر المعاد. فرمود اگر کسی به کرامت رسید خدای سبحان او را به دارالکرامه میرساند. خب دارالکرامه کجاست؟ از چی ساخته شد؟ نور اون دارالکرامه چیست؟ ساکنان دارالکرامه کیانن؟ رفقای او در دارالکرامه کیانن؟ همه اینها رو مشخص کرد. فرمود فی دار نستنع حال نفسی، داری که خدای سبحان برای خود ساخت، مصنوع خداست برای خودش. خب هوا و فضای این خانه و این حیات چگونه است؟ فرمود ظل است، نه ظل یعنی سایه، چون سایه بالاخره نور خارج میخواد، چون اون فضای گوارا و هوای لطیف، چون سایه دارای هوای گوارا و نسیل لطیف است میگن سایه. همسایه نور بخواد، بالاخره یک نوری بر یک چیزی میتابد، سایه اون چیز در دارالکرامه منعکس میشود. خب اون چیزی که سایهش در دارالکرامه منعکس میشود چیست؟ فمود ظلها عرشه، عرش الرحمن سایهش در زمین در دارالکرامه است. و نورها بهجته، ابتهاج الهی و نشاط الهی، بهجت حق فضای دارالکرامه روشن میکند، چون اونجا سخن از آفتاب و ماه که نیست. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اون خانه وسیع مؤمن که همه اهل دنیا میتوانند اونجا جا بگیرن، اونا را با چی روشن میکنن؟ آفتاب یه همچه قدرتی ندارد، آفتاب یک گوشه رو روشن میکنه، تنها صاحب خانه است که اون فضا رو روشن میکنه، مؤمنه که روشن میکنه. و اگر نه نور آفتاب نیست، نور ماه نیست، نور ستاره نیست، بساط همه اینها جمع شد. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، و زواروها ملائکتو، زائران این دار فرشتگان حقن، فرشتگان به زیارت مؤمن در اون دار می آیند. و رفقاؤها رسوله، رفقای این دار انبیای الهی هستند. فبادر المعاد و سابق الاجاد. بعد فرمود و انتم بنو سبیل علا سفر من دار لیست بدارکم، شما ابن سبیلی تو راه مونده اید، مسافرید و این نشعه دار شما نیست. فقد اوزنتم منها بالارتحال و امرتم فیها بالذات. و فرمود بدانی اگر شوق اون مقام در شما پیدا نشد لاغل ترس از بهش در شما باشد، چون اینها در عرض هم نیستن. یعنی این چنین نیست که انسان یا خوفن من النار یا شوقن الالجنه یا حبن لله عبادت میکنه، یا در طول همن. اون کسی که حبن لله عبادت میکند خوف و رجا هم دارد، اما اونها که خوف و رجای بهشت و جهنم انگیزه عبادی اونهاست، اونها شوقن الالله رو ندارن. این که میبینید در دعاها ائمه علیهم السلام گاهی از جهنم مینالن گاهی مشتاق بهشتن، بعد میفرمان ما حب بر عبادت میکنیم، این برای آن است که این امور سگانه در عرض هم نیست که انسان یا مثلا شوقن الالله حبن لله عبادت بکنن، یا شوقن الالجنه یا خوفن من النار. اینا در طول عمل ممکن است خوف و رجا در عرض هم باشد، ولی نسبت به عبادت احرار اینا در طول عمل. اون که مقام بالا را دارد یقینا مقام پایین تر هم دارد. لذا گاهی در این فرازهای مناجات ها و دعاها سخن از ترس جهنم است، گاهی فرازش محتوای فرازها اشتیاق به بهشت است، گاهی هم که هدف نهایی اینهاست حبن لله است. پس این طور نیست که این سه امر در عرض هم باشد و ائمه علیهم السلام که به مقام عبادت احرار رسیدن دیگر نباید خوفن من النار یا شوقن الالجنه عبادت بکنن یا در این جهت مناجاتی نالهی و دعایی داشته باشن، این طور نیست. اونگاه فرمود به این که شما خودتون را آزمودید و دیدید که این جسد شما اون طاقت را ندارد. اگر شما حالا شوقن الالله عبادت نکردید لاقل خوفن من النار عبادت کنید. در پایان فرمود به این که شما چندین بار تجربه کردید که این جلد رقیق تحمل آتش دنیا را ندارد، شما که چندین بار آزمودید لاقل به این بدنتون رحم کنید. این را در پایان فرمود. اونگاه در خطبه دیگر این چنین فرمود: در خطبه 197 صفحه 311 از این چاپ این چنین فرمود: فرمود ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله وسلم انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قطو. همه اصحاب می دانن، همه مورخین می دانن، همه ناظرین صحنه ها می دانن من یک لحظه بر خلاف فرمان خدا و پیغمبر عمل نکردم، همه می دانن. اونگاه فرمود ولقد واسیته به نفسی فی المواطن التي تنکت فيها الابطال و تتأخر فيها الاقدام نجدتن اکرمنی الله بها. من در اون مواردی که بسیار افراد هراسناک بودن، بسیار از شجعان از ترس فاصله می گرفتن، رسول خدا را با مواسات یاری کردن. این شجاعتی بود که خدای سبحان مرا با اون شجاعت گرامی داشت و مرا با اون نجده و شجاعت مکرم کرده است. این یک کرامتی است برای ما. رو همین اصل میفرماید ان اکرم الموت القتل فی سبیل الله. خب اگر چنون چه اکرم الموت القتل فی سبیل الله است، پس انسانی که در سبیل حق قدم برمی‌دارد اتقی الناس است. اگر گرامی ترین مرگ مرگ شهید است، پس کسی که در صورت نیاز دین به نصرت و یاری، کسی به تقوای او هم نمی رسد. چرا؟ چون هم اون چرا که باید بفهمد با قوه فهمید و هم اون چرا که باید از فهمیدش دفاع کند با قوه دفاع کرد. اگر ایمان قوی بود و دفاع قوی بود، اون اخذ به قوه تا حاصل است وقتی اخذ به قوه حاصل شد تقوا قوی است، وقتی تقوا قوی شد کرامت می شود قوی. لذا فرمود ان اکرم الموت القتل فی سبیل الله. چرا ترس از دشمن جز همین امور است؟ یا چون حضرت فرمود من به یک لحظه در اون جایی که ابطال و شجعان از ترس میگریزند من اون رو رها نکردم، این جز موانع است؟ یا اشتیاق به لذائذ رهزن است یا ترس از دشمن، هر دو یکی است. یا انسان در جنگ ها و غیر جنگ گرفتار ترس از بیگانه است، صحنه را ترک می کند، یا سرگرم لذائذ طبیعت است با صحنه را ترک می کند. اگر زخارف دنیا انسان را سرگرم کرد راهزن است، اگر ترس از دشمن انسان را سرگرم کرد باز راهزن است. لذا یکی مربوط به شهوت و جذب بود، یکی مربوط به غضب و دفع است. اونگاه فرمود نجدتن اکرمنی الله بها، خدای سبحان این نجده و این شهامت را و این شجاعت را به من اعطا کرد، این کرامتی بود که خدای سبحان به من داد. پس اگر کسی در مقابل این گرفتار وصف دیگر بود می شود اهانت. حضرت فرمود این شجاعت را خدا به من داد و مرا با این اکرام کرد. خب اگه کسی این وصف نداشت از اکرام حق محروم است. در کلمات قصار 111 کلمه حکیمانه اون حضرت این است که لا مال اعود من العقل، یعنی اگر کسی گرفتار مال خواهی شد و مال طلبی راهزن او بود بداند که هیچ مالی به اندازه عقل عائدی ندارد، فایده ندارد. لا مال اعود من العقل ولا وحدت اوحش من العجب ولا عقل کد تدبیر ولا کرم کت تقوا ولا قرین که حسن الخلق، یعنی هیچ یکی از اونها راهزن شما نباشد و هیچ کدام از اونها شما را به خود سرگرم نکند. اگر به فکر تنهایی هستید عجب عامل وحشت است و غیر عجب این کار از او ساخته نیست. و اگر به فکر خردمندی هستید باید مدبر باشید. و اگر به فکر کرامتید، کرامت بدون تقوا حاصل نخواهد شد. و اگر به فکر فراهم کردن دوستید، هیچ دوستی مثل حسن خلق نخواهد بود، چون همه دوست ها بالاخره انسان رو در یک مقطع رها میکنن و حسن خلق است که برای ابد با انسان میماند و از انسان جدا نخواهد شد. اینها را یکی پس از دیگری حضرت ذکر میکند. اونگاه بعضی از موانع و بعضی از موجبات را هم در همین کلمه قصار بیان میکند که لا ورع کل وقوف عند الشبهه ولا زهد کالزهد فی الحرام ولا علم کالتفکر ولا عبادت کاداء الفرائض ولا ایمان کالحیاء والصبر ولا حسب کالتواضع ولا شرف کالعلم ولا عز کلهل ولا مظاهرت او سقو من المشاوره. خب اگر کسی خواست به غیر این راه ها سبب کرامت را فراهم کند بیراه رفته است، یا از اموری بپرهیزد که از کرامت ترفیع ببندد بیراه رفته است. اینها موجبات و موانع رو تقریبا بازگو کرد. اونگاه چون طبق اون تحلیل کرامت تابع تقواست و تقوا تابع اخذ به قوه است و اخذ به قوه به ایمان است و عمل صالح، و ایمان میسر نخواهد شد الا بالمعرفه، پس همه این جناهای متقابل به یک جا برمیگردد و اون معرفت هست. اگر علم یه علم حصولی بود، ممکن است انسان با داشتن اون علم به مقصد نرسد، ولی اگر علم حضوری و شهودی بود، همه اون روبناها را هم تأمین می کند. چرا؟ چون ممکن نیست کسی شوق پیدا بکند و به این طبیعت دل ببندد. اون بیانی که حضرت فرمود اگر شما اون شوق را می داشتید مجلس وعظ مرا ترک می کردید به سراغ موت می رفتید، برای آن است که اون شوق نمی گذارد انسان دل به طبیعت بدهد. این علم حصولی است که احیانا اثر دارد، گایم بی اثر است. فرمود اگر می دیدید اون چرا که من می بینم، و اون اگر می چشیدید اون چرا که من چشیدم، و اگر مشاهده می کردید اون چرا که من مشاهده می کردم، هرگز به طور عادی زندگی نمی کردید. در بعض از بیانات رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا هست که فرمود اگر بدانید که اون چه که من می دانم شما هم می دانستید، خیلی ها مرده هاتون رو دفن نمی کردید. چون من از اسرار اونها با خبرم، شما از اسرار اونها با خبر نیستید. شما که دیر دفن می کنید بعد میگید اللهم انا لعنه منه الا خیرا، خواه خیر مطلق خواه خیر اضافی، برای اینکه از درون اونها با خبر نیستید. اگر بدانید که درون عده چیست، اونها رو دفن نمی کرد. این یک معنا. و اگر بدانید که در قبر چه خبر است، حاضر نیستید دوستانتون رو تحویل اون ما رو عقرب بدید. خب این معناش آنه که علم اگر شهودی شد از عمل جدا نیست. پس کرامت لا تحصل الا بالتقوا، تقوا لا يحصل الا بالاخذ بالقوه، اخذ بالقوه لا يحصل الا بقوه، اما بقوه الابدان. اما اینا در عرض هم نیستن که قوه قلوب و قوه ابدان در عرض هم باشن. قوه بدن تابع قوه قبل است. اون حدیثی که در اون جلسه ملاحظه فرمودید، امام ششم سلام الله علیه فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه، یعنی اگر نیت و اراده قوی شد بدن اظهار ضعف نمی کند. پس این که صاحب محاسن برقی نقل کرد که امام ششم سلام الله علیه فرمود دو عامل است، یکی قوت القلوب یکی قوت الابدان، اینا در عرض هم نیستن، یکی اصل است دیگری فر، یکی روح است یکی جسد. قوه ابدان بدن قوت القلوب است. چرا؟ چون خود بدن تابع قلب است. دیگر ممکن نیست صفت بدن با صفت قلب همسان باشد. اگر بدن فرع است و قلب است که اصل المرء لبه، تو بیانات هست امیر هست، تو بیان امام صادق سلام الله علیه هست که اصل المرء لبه، این فرض صحیح ندارد که بدن فرع باشد و قلب اصل باشد، اما قوت البدن با قوت القلب همتای هم باشن، این فرض ندارد. بنابراین همونطوری که بدن فرع است و قلب است، قوت البدن فرع است و قوت القلب است. پس وقتی تحلیل کردیم سرانجام به معرفت برمیگرده. والحمد لله رب العالمین.